فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقی شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبودیت اساس رسالت هاست، اساس نبوت هاست و اساس وصایت ها و همچنین مبنای اخوت و وحدت اساس. تو همین تعبیری که تو دعای افتتاح ازش میبینید، عبد کن و ولی کن و اخی رسول کن و حجت که علا خلق کن و آیت کن کبرا و نبه لدی، یعنی من خیلی راحت مشخص میشه عبودیت است که ولایت را می آورد، همونطور که عبودیت رسالت را می آورد و این عبودیت اخوت را و حجیت وجودی رو، حجیت قولی رو، حجیت رفتار و قول و فعل و سیره شخصی رو بر ما تثبیت می کند، حجت می شه بر ما، یعنی ما می توانیم از او بیاموزیم و به او اقتدا کنیم، زندگی و مرگمون رو از او بگیریم. و آیت کلکبرا، عبودیت تو رو به این مرحله می رسونه. همه نشان هستند. آیت کبرا یعنی آیتی که بزرگترین آیت حق است، آیتی هستش که با توحید به قول ما پا به پا میاد. ولایت و توحید حسن هستن، کلمت لا اله الا الله حسنی و ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی و عبودیت یه چنین معنای رو به وجود میاره. آیت کلکبرا و نبع عظیمی رو فیه مختلفون و انه یسالون، درش اختلاف میکنن، همینطور که در توحید اختلاف ندارن. چون عبودیت، من حالا این باز این خارج از فهرستی بود بهش میپردم، عبودیت اساسی هستش، هم در انسان توان روحی میآورد و هم حدود و ثغور یک وجود رو مشخص می‌کند. عبودیت اساس تحول وجودی ماست، یک صراط مستقیم است، دو و معیار روابط است. شما در تعبیرهایی که راجع به کلمه عبودیت داره در قرآن، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم یا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که در همین مضمون به عبودیت بر اساس ربانیت حق و بر اساس خالقیت حق و بر اساس جعل و تدبیر مرتبط و منسجم و هماهنگ او اشاره کرده، یعنی اعبدوا توضیح رو داره، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، خلقت جهتدار و هدف داره. عبودیت در تمامی مراحل شکل میگیره، هم در ربانیت او، هم در خالقیت او، هم از این جعل مرتبط و هماهنگی که بین آسمان و زمین و انسان و رزق او فراهم کرده. این یه بعد قضیه است و این میثاقی است که ادامه نفی همین معنا در وجه سلبیش مسئله مشخص‌تر هم میشه. ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و بذل قربا، حالا با این تعبیر باشه، و یتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا. من این رو بیشتر به این خاطر گفتم که با این نگاه همراه بشید. عبودیت در وجه ایجابیش این مسائل رو ایجاد میکرد که این انداز رو، تعلقها رو، بتها رو در مرحله پرورش، در مرحله خلقت، در مرحله مجموعه های هماهنگ منتفی می‌کرد و هم در وجه سلبیش الله تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و بالقربا والیتاما حد و مرزها رو مشخص. عبودیت مبنایی را در انسان به وجود می آورد که احسان در روابط او شکل بگیرد، که عدل لااقل در روابط او شکل بگیرد. که در همین آیه که باز مطرح شد و اشاره کردن که تو سوره بقره باید باشه، حالا دقیق آیاتش هست کم و زیاد بخونم، میگه به قرآن مراجعه کن، احسان رو مبنا قرار می ده. یعنی وجودی که از درون پر شده و سرشار شده، از درون مصدق شده و شکافاش رو پر کرده، این میتواند در برابر دیگران به اونها ببخشاید حتی اگر بر او بدی بیارد، میتواند به دیگران خوبی کند حتی اگر با او بد برخورد کند. این سرشاری وجود برخواسته از این عنصر عبودیتی که در انسان شکل میگیره و مرد بر اساس احسان و عدل تحقق پیدا میکند. یأمرکم بالعدل و الاحسان. و همینجاست که عنصر حلم هم به عبودیت مرتبط میشه. عبدون منیبون عباهون حلیم. راجع به صفات ابراهیم این از چند آیه انتظار کردن بدا و هم دیگه همه هنگوش کنیم. این خصوصیتی که شکل میده. در هر حال این تعبیر تعبیر عظیمی، ازش به سادگی نگذاریم. صل علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین. عبد عبودیت خصوصیت علی و ولی به ولایت گفتم. عبودیت با توحید با ولایت هم من تو جز امر حق رو نداشتی، جز خواسته او رو نداشتی. این عبودیت گفتم مرز میکشه، در وجود تو محرکی جز خدا رو برای تو باقی نمیذاره. همینطور که ولایت معنیش همینه، معنی دقیق ولایت با معنی دقیق عبودیت همراهه. ولایت به این معنا نیست که بگیم بر جهان بر شریعت ولایت دارد یا ندارد، این از حوزه تکالیف ما بیرونه که ما حد و ثغور معصوم رو معین کنیم. اون رو که از ما خواستن گردن گذاشتن بر سرپرستی اوست. من غضبم، شهوتم، امیدم، ترسم، رفتم و آمدم و مرگ و زندگیم رو باید از ولیم، از ربم بگیرم. و این اساسی که گفتم رابطه احسان رو به وجود میاره در خانواده، در جامعه، بین الملل، با امتهای دیگر متفاوت، با تمامی تفاوتهایی که دارد. اولو لناسه حسنه. این پیوند از عبودیت شکل میگیره در این وچه گستردهی که براش مطرح شد. پس اگر عظمت علی رو میخوای ببینی باید در عبودیت علی توقف کنی. نه عبد بوده یا نبیده. عبدم یعنی کسی که از سیر طبیعی انسان، این من بارها گفتم انسان طبیعی انسانیست که طبیعی نباشد، انسانی که طبیعتهاش رو کنترل کرده، فراتر رفته، انسانی که تو روانشناسی نرمال هست، اصلا با انسان دینی قابل تطابق نیست. یه وجود دیگه‌ای هستش، چیزی که دیگران را میخنداند او رو به گریه وادار میکنه، چیزی که دیگران رو شاد میکنه او رو به مسئولیت، به فکر مسئولیت میاندازه. خیلی متفاوت سیر او رو عوض میکنه، روابطش رو عوض میکنه، حالتهاش رو عوض میکنه. و اینه که به ولایت میرسه و ولی یک و اخوت پیدا میکنه با رسول. گفتم ولایت و رسالت چون هر دو از یک پستان مینوشن، اون پستان عبودیت هسته. و تعبیر بعدش هم و حجتی کنه، تو اون در تو حجت میشه، میشه اینطور زندگی کرد، میشه تو تنهایی این گونه زیاد بود و میشه تو جمعیت این گونه تنها، میشه در وحشت اینقدر اونس داد. به من بگه چگونه زندگی کن، به من بگه در تنهایی نترس، در تنهایی از راه بر نگرد. لا تستویشو فی طریق الهدا لقلت اهله. من حجت پیدا کنم. یعنی وقتی که این مبنا، این نوع نگاه به قضیه دنبال بشه و با ولی این گونه برخورد کنیم، ببخشید من وقتی با ولی این گونه نگاه کنیم به عبودیت توجه جدیدی پیدا کنید، هم در درون ما محرک هامون رو کنترل میکنه، هم در روابط ما احسان رو به ما منتقل میکنه. ما میتوانیم به حتی به کسانی که به ما بد کردن با خوبی برخورد کنیم. گفتم اخلاق جدیدی رو میسازم، روابط جدیدی را به وجود میارم. از الغربا و المساکین، به بستگان، به گرفتارها، به زنجیرها. دیگه ترحم نیست، منت میپذیری. وقتی که امیرالمومنین برای گرفتاری قدم برمیدارن یا با رفیق مسافره میکنن، دستشون رو میبوسن و روی چشمهاشون میذارن، یعنی با دست خدا دست داد. یعنی به فقیر نداده، چه ترحم در خدا. یاد الله فوق العاده به امام حسن حضرت امیر میفرمان پسرم تو گرفتاری و جلوی تو گردنه های بزرگی هست و تو باید با توشه بسیار از این گردنه ها بگذری. این تناقضه. اگر بخوای همه بار را برداری گرفتاری، از این گردنه ها چگونه میگذری؟ و اگر بخوای بار رو بگذاری محتاجی. یعنی اگر این طرف کسانی باشند که بار تو را بردارند و اون طرف به تو برگردانند، تو از اینها منت نمیپذیری؟ گرفتارها کارگزارهایی هستند که بار تو رو برمیدارند، تو رو لحظه ای که تو محتاجی به تو برمیگردانند، پس تو منت میپذیری. نگاه عوض شده. هست که این عظمت اولیاء خدا در همین نکته هست، عبودیت اونها. و بارهایی هم گفتم عبودیت با عبادت کردن فرق دارد. عبادت یه معنی مصدری داره، یعنی بندگی، این با عبودیت هیچ معنی هست. ولی به معنی اعمال و ارکان خاصی که انجام بگیرد، این معنای از عبادت چه بسا عبودیت نباشد. یعنی نماز خیلی ها ملعون، حج خیلی ها مردوده، عبادت هست ولی نمیتذیر. یعنی اعمال و ارکان را آورده ولی نمیتذیر. این معنای از عبودیت رو تو دقت کنید که هم در خود شما اثر میذاره، هم در روابط شما با خانواده، پدر، مادر، برادر، هم با نزدیکان. گرفتارها یا قول للناس حسنا، گفتم رابطه رابطه احسان میشه. احسان یعنی نه تنها رابطه ای رو درست انجام دادن که زیبا انجام دادن. زیبایی در شما، این موقع گفتم مهمانی میاد بهش غذایی میدید، غذای سالم هم میدید، ولی این غذا رو به جوری برش میکنید مرتب منظم خیلی شکیل. حسن در روابط امر بالاتر از تقواست. محسن بالاتر از متقیه. محسن کسی که خوب خوبی میکنه، خوبی ها رو به خوبی انجام میده، جمال و زیبایی رو در روابطش ملاحظه میکنه. گفتم اخلاق اسلامی اساس روابط عالی تری رو دنبال میزن. بحثی که راجع به اخلاق و توسعه اشاره کردن بهش به همین خاطر شد. نمی آید انگیزه ها رو مرتفع کنه. زهد زهدی نیست که در تو انگیزه ها رو بکشن. زیبایی جدیدی به نوع روابط تو میده. سان در روابط تو رو به وجود میاد. سان در گفتگوهای تو رو به وجود میاد. قولو للناس حسنا. هم این خواستم این فضای عظمت مولا امیرالمومنین رو این گونه داشته باشیم. اگر میبینیم تنها نیست تو تنهایی‌هاش، و اگر میبینیم تو شلوغی‌ها باکش نیست، نه اقبال و ادبار جمعیت در وجود او کم و کسری یا زیادی و زیادتی نمی‌آورد، به خاطر اینکه به جای دیگه مرتبط شد، از چشمه دیگری نوشیده. و این چشمه چشمه ایست که رسول را و ولی را، هر دو را سیراب کرده و سرشار کرده. عبده و رسوله، عبدک و ولی و اخی رسوله، اخوت میاد و حجته که علی خلقه، معیارن، میزانن، حجتن. و آیت کالکبرا، خصوصیتی که دارن کسی رو در خودشون نگه نمیدارن، نشان بزرگ حق هستن، امینن، امکان توقف به کسی نخواهن. و نبر العظیم، گفتم این کلام علی رو بشنیم که اگر ما مشتاق حضور ولی هستیم، گفتم متوسل به اولیاء خدا هستیم، حرف اول و آخر اینها یکی بینیم. حجت ما از ما چی میخواد؟ چگونه با ما حرف میزنه؟ و اگر او با ما حرف زد، ما چگونه عمل خواهیم؟ و چگونه نقطه ضعف‌های خودمون رو از کلام او میشناسیم و بر اساس این فهمی که پیدا کردیم اقدام میکنیم و حرکت میکنیم؟ این روال قضیه است. بس دو تا مسئله است که باید تو اینجا گفتگو بشه. این بیان رو من میخونم. یکی مسئله ای که چه کنیم تا کارها رو آغاز کنیم، یک از روزمرگی های خودمون به تکالیفمون رو بیاوریم. اخرجو، این تعبیر امیرالمومنون، الالله من مقترض علیکم من حقه و بیان لکم من ورائته، از محدوده روزمرگی های خودمون به کارهای اساسی ما همش در فکر این نباشیم. حتی اگر با فکرمون، با اصولمون، با نمیدونم تحقیقمون یه پولی دراریم، نونی دراریم بخوریم، این کم کاری هست. بخواهیم که تو مجموعه کارهای عادی خودمون به کارهای عالی خودمون یه چیزی تحولی رو جستجو کنیم و کاری رو که او از ما خواسته انجام بدیم، یک عمل کنیم به اون چیز خواستن و دوم در هنگام عمل ناتمام نگذاریم کارها رو. چی باعث میشه که انسان کارهاش رو ناتمام میگذاره؟ اینو خوب دقت کنید. این که من کاری رو آغاز نمی کنم، این بحثی که ربل برمیگرده. چرا آغاز نمی کنم؟ به خاطر سرکوب هایی که شدم، فرصت بهم ندادن، تحقیر شدم، آزردن من رو، امکانی نبوده، چه نبوده، چه نبوده، چه نبوده. این توی مرحله. چرا کار نمی کنم؟ شناخت ندارم، نمیدانم. چرا کار نمی کنم؟ انگیزه ندارم. چرا کار نمی کنم؟ انگیزه های من متعارض هستن. میخوام یه کاری رو انجام بدم، یه عشقی دارم به اون کار، شناخت آمده، عشقم آمده، ولی یه مزاحمت های عشقهای بزرگتری سر راه هستن، مزاحمت های دیگری راه رو برمنده. اینها شکلهایی بود که گفتم اون عوامل درونی رو با خودآگاهی انسان حلش میتوان کرد. عواملی که به شناخت و انگیزه برمیگرده اون هم میشود تسعید پیدا کنه و تربیت بشه و کمک بگیر. این مرحله عملی. حالا من عملی رو آغاز کردم، چه کنم که ناتمام میگذارم؟ کجا انسان کارهاش رو ناتمام میگذاره؟ چه وقتی آدمی کارهایی رو که آغاز کرده رها میکنه؟ این رو تحلیل کنید. علی میگه النهای النهایه، یعنی کار رو به سامان برسانید، کار را به پایان برسانید. چی باعث میشه که انسان در کار میمونه؟ یا انسان انگیزه هایی رو که داشته، انرژی رو که داشته افت کرده و افت انرژی رو داره، افت در انگیزه هاش از ضعف در انگیزه ها میاد. من با انگیزه قوی آغاز کردم، ولی قوت انگیزه به معنی استمرار این قوت نخواهد بود، چه بسا در جریان عمل افت کنم و از پا بیفتم. چه کنیم که این افت رو پیدا نکنیم؟ یا تعارض کارهای جدیده. انگیزه من ضعفی نداره، کارهای جدیدی رو دیدم. من تا به حال یک کار تربیتی میکردم، حالا میرم کارهای تحقیقی مهم هست. کار تربیتی میکردم، میرم کارهای اجرایی مهم هست. از یک کار به کار دیگری رو میدم، این باعث میشه کار قبلیم رو به پایان نرسانم. گاهی هم نوع سوم قضیه در اونجا ایست که من نیازها و مقدمات کارم رو انجام ندادم، فراهم نکردم. من کاری رو شروع کردم، انگیزه‌ام هم مشکلی نداره، میخوام این رو به سامان برسونم. این مقدماتی میخواهد که فراهم نیست، عده و عده‌ای میخواهد که من فراهم نکرده بودم یا برای من فراهم نشده بودم. اینجا افت میکنه کار، متوقف میشه. و یا شکل چهارم کار، من موندنم و به تمامیت نرساندنم به خاطر درگیری و مساهمت هایی است که با دوست یا با دشمن دارم. یعنی نمیتونم همراه های خودم، مهرهایی که باهاشون کار میکردم با هم هماهنگ بشیم، یا نمیتوانم در برابر طرح و برنامه دشمن و هجوم مستمر او نفوذهای او رو رصد کنم و طرحهای او رو پیش بینی کنم و در طرح گسترده تری اون طرح رو ملحوظ کنم. گفتم میبینیم شیطان در طرح خدا مداهم نیست، جزئی از طرح خدا به حساب خواهد آمد، مشکلی برای تو ایجاد نمی‌کنه. پس نهایت و سامان یافتن و پایان گرفتن کار، گذشته از مسائلی که در مرحله عمل بهش اشاره کردم، به این مجموعه احتیاج داره. افت انگیزه ها به وجود نیاد، چه بسا انسان انگیزه های سالمی داشته، رفته رفته از پا در میاد، ارتداد جایگزین میشه، رجعت میاد، به تعبیر قرآن انتکاس میاد، عقب گرد میاد. آدمی که تا دیروز چیزی براش مهم نبود، حالا خیلی چیزا براش مهم میشه. حتما باید شلوارش این باشه، حتما باید شکلات بچهش اونجوری باشه، حتما باید چی باشه. حتما طبیعتا اینها رو نمیتونه حل کنه. من اینو بارها گفتم، دوستانی که از سر آمریکا رفتن گذشتند و ماندن و واقعا با فقر و فلاکت و دربدری و بدترین نوع زندگی تحمل کردن، 10 سال 12 سال تحمل کردن، بعدا میبینیم که بعد به خاطر مسائل عادی زندگیشون و اینکه خانواده اعتراض میکنه، بچه‌ها پفک خاصی رو میخوان، شکلات خاصی رو میخوان، آدمی که 2 سال 3 سال دست خارج میره به این فکر افتاده که بره ژاپن، صادیر مقدار اندوخته پیدا کنه. این از چه چیزی خبر میده؟ نه مسئله به افراد کاری ندارم، اما بحث در خود این مسئله است. این تحلیل رو باید من کجا گیر کردم، چی کم شده تو ذهنیت من، چه مشکلی پیدا کردم، منی که دیروز الاتش بچه هام رو میشیدم و از حسین دست نمیکشیدم، امروز الپوپک اونا نمیدونم از شکلات خواستن اونا، به قول یکی از دوستان میگه مادر بزرگی داره گرفتاره، میگه فهم برم پیشش، میگه شکلات نون چایی، شکلاتشون نون چایی اونها، نوع خواسته ها و تمعبوها و تمناهای اونا، من از حسین از ولی اون هم در سخت‌ترین موقعیتی که اونا به من احتیاج دارن از اونها جدا میکنی. به این فکر کنی چی باعث میشه انسانی که کاری رو آغاز کرده رها میکنه و دنبال نمیکنه چی شده؟ اگر دیدی از کاری که داشتی به کار دیگری مشغول شدی یک، و اگر دیدی از کاری که داشتی به تهیه مقدمات رو آوردی بدون در مسیری، وگرنه هر نوع بازگشت به روزمرگی، هر نوع انحراف و ارتداد و ارتجایی رو که پیدا کنی با اساس تفکر تو در ستیز، با ذهنیت تو یا با نیت تو یا با نوع نگاه تو در تعارض خواهد. مگر اینکه تو اگر یه کاری رو میگیری متحیزن علاق تالن، این تعبیری هست که اگر پشت به یه عده میکنی به یه عده دیگه رو بیاری، نه اینکه رها کنی بری تو غار بنشینی بالای کوههای مدینه در انتظار رسول باشی. این پشت به جنگ فرار از دسته، نمیشه همینطوری خودمونو گول بزنیم بریم. من اگر از کاری به کاری مشغول شدم پیش ولیم حجت دارم، ولی اگر از کاری به مقدمات اون کار رو نیاوردم و یا به کار اولا و اهمی رو نیاوردم به روزمرگی پرداختم، دارم درد کتمو میدوزم. شکلات فرزندم نمیگم اینا بدن، اینا مستحبم هستن، خیلی هم خوبن، ولی برای کی؟ برای کسی که اون گام ها رو اول برداشته. اینجور خزیدن ننگه، ننگه. من گاهی به قربت اولیا گفتم فکر میکرد انسان گاهی رسول رو میدید که در کوچه های مکه با خدیجه و علی همراهه، خیلی غریبانه حرکت میکنه. گاهی هم رسول رو انسان میدید در بسترش در مدینه با علی و فاطمه همراه. کدوم قربت سنجید؟ قربت رسول خدا در اول امید یارانی رو داره که تو یک جنگ 70 تاشون آسمان ها رو پر کردن. بعد قربت رسول در آخر جز علی و فاطمه براش نه، او کار خودشو میکنه. رسول یکی کافیه مثل علی، یک کوثر کافیه مثل فاطمه که بار رو تا به امروز و فرداها بکشونه. ولی اونهایی که حتی مثل سلمان به خاطر لحظه‌ای کان منه شیء که مبتلا میشه به اون عذابی در گردنش سلمان، و یا ابوذر تا ظهر مبتلا میشه به عذاب و گرفتار میشه به عذابی در تبعید از جبار رسول خدا و سواری رو شطوری که گوشتهای پا و پوست بدن اون رو میجبد، بار رو علی برمیداره، فاطمه به عهده میگیره. ولی ماها چه دملهایی در گردن و سر و پامون پیدا میشه، بعد چه مشکلاتی پیدا میشه. این فکر کنید خلاصه مسئله ناتمام گذاشتن کارها یکی از این چهار مسئله رو درش، شاید جهت دیگه ای هم باشه، این حالا تأمل محدود من بوده، حالا چه بسه شما تأمل کنید گروه قوی‌تری رو هم در نظر بگیرید. چی باعث میشه انسان کاری را نکند و اگر کرد افت کند؟ آیا به خاطر از دست رفتن اون انرژی اولیه او، به خاطر جلوه کردن کارهای مهمتره، به خاطر ناتمامی مقدماته، یا به خاطر درگیری با دوستها و دشمنها؟ تو نمیتونی با همکارات کنار بیایی، این حلم را نداری. که گفتم عبودیت عنصر حلم رو و عنصر احسان رو به وجود میاره. امام حسن مجتبی هم حلیم هم حسن، اللهم اقسم لی حلمن یسد دو انی باقی جهر. یکی از دعاهایی هست که من دارم ورزغنی میکنم یا مختلف میکنم، شب نگاه میکردم نم، اللهم اقسم لی حلمن یسد دو انی باقی جهر. ما باید یه چنین توانی رو پیدا کنیم که بدونیم با اونها که بد کردن خوب تا کنیم. گفتم اونقدر سرشار بشین که بتونیم، میگه سددنی من رو تو مسدد کن، لأن اعارض من غشتنی به نوز، تا اون حد سرشار بشمم که با کسی که با من بد برخورد کرده، به من خیانت کرده، دلسوز باشم. و عارض من غشتنی به نوز، و عجزی من حرمنی بالبعد، و کافی من قطعنی به سلح، و خالف من اتاقنی الى حسن ذکر و ان اشکر الحسنه و ابغی عن السیئه. بتونه انسان تو این حد سرشار باشه، احسان کنه، حلیم باشه. ما نه حلم در برابر دوست داریم، نه طرح در برابر دشمن. این کفا در میاییم، در کار میمانیم. ناتمامی ما در کارها به خاطر این هستش، نه در خود ما عنصر صداد و احسان و حلم شکل گرفته. مصدق نیستیم، محسن نیستیم، حلیم نیستیم، و نه در بینش ما وسعتی آمده که برای طرح دشمن، برای نفوذ دشمن، برای کارهای او برنامه هایی رو داشته باشیم و اهل حل و عقد باشیم. گرهی که او میزند باز کنیم و گرهی را که باز میکند ببندیم. نه در بینش ما این طرح هست و نه در سینه ما این وسعت و انشراح. این بحث بحث نهایت عمل بود که چه کنیم که عمل به تمامیت خودش برسیم. از ضعف دوست برآشفته نشویم، از طرح دشمن و فراست دشمن ذلیل نشویم. وضع این عالم بر این بوده که شیطان در طرح خدا مزاحم نبوده، شهوات در طرح او مزاحم نبودند. هجوم هایی که بر اساس این شیطنت ها و این شهوات یا این جلوه های از دنیا هست و زینت های دنیا هست، هیچ وقت مزاحم نخواهد بود.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.